بسم الله الرحمن الرحیم. سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع خستگی ناپذیری. جلسه پایانی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعجل فرجه وعلى الطيبين الطاهرين ولعنة الله على القوم الظالمين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله فما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين. تمام. این آیه نکاتی رو جلسه قبل عرض کردیم و قرار شد که این سه تا کلمه رو توضیح بدیم که در اواسط توضیح این سه تا کلمه بحثمون به اتمام رسید. کلمه وهن، ضعف و استکانت. گفتیم وهن یعنی ترسیدن از تهاجم دشمن، از تهاجم دشمن بترسید. ضعف یعنی احساس سستی به خاطر کمی عدد، کمی تعداد خودی ها و تعداد زیاد دشمن. گاهی آدم وهن داره، یعنی اصلا میپاشه وقتی که دشمن رو میبینه، ول میکنه، میره، کم میاره، خسته میشه، زده میشه، رها میکنه. این میشه وهن، مثل تارنکبوتی که از هم گسسته میشه. یه وقت نه، وای میسته ولی ضعیف میشه، دچار ضعف میشه. پس وهن نداره ولی ضعف داره، یعنی با این که وایستاده ولی با خودش میگه آخرش که چی؟ آخه ببین جمعیت رو ببین، تعداد اونا رو ببین، تعداد ما رو ببین، امکانات اونا رو ببین، امکانات ما رو ببین. داره شمشیر میزنه، داره میجنگه، داره فعالیت میکنه ولی احساس ضعف میکنه، احساس قوت نداره، احساس توان نمیکنه. اینم شد ضعف. گاهی هم وهن و ضعف نداره ولی استکانت داره. استکانت چیه؟ گفتن خضوع در برابر رقیب، یعنی تو دلش یه نمور احساس میکنه که آخه اونا که بهترن، ضعف پیدا نکرده ها، چون ضعف نشون میده خودشو، از سر ضعف موضع نمیگیره، از سر ضعف عقب نشینی نکرده یا شل نشده، ولی تو دلش اونجور احساس عظمت و قدرت و اینا نمیکنه. این میشه استکانت. یه حالت بدی داره، ته دلش خالیه، ته دلش خالیه، یه حالت استکانته. یه جورایی یه جوریه. دیدی آدم که نمیدونه چه جوریه، نمیدونه یه جوریه، این جوریه. باورش نمیاد که آخرش ما میبریم. میگه اصلا قبول، ببین اصلا حق با امام حسین، حق با خدا، حق با پیغمبر، حق با نمیدونم انقلاب اسلامی، همینا که میگی درست، ولی آخر یعنی ما میخوایم مثلا اینا رو شکست. نه ببین حقه، قبول دارم، نه راست میگی، ولی ما میخوایم اینا رو، آخه شوخیه مگه؟ بذاری چی؟ نه اون که چیزی هم شوخیه مگه ما اینا رو بزنیم نابودشون کنیم؟ الکیه مگه؟ ببین آخه اینا بابا ابر قدرتن، امکاناتش رو ببین، توانش رو ببین، عده رو ببین، رشد علمی رو ببین، رشد تکنولوژی رو ببین. یه جوریه دیگه، تهی دلش یه جوریه. و اینا باعث میشه که آدم به مرور دچار فرسایش میشه، فرسوده میشه، همونی که دیشب گفتیم زوارش در میره، تا یه جایی میکشه، یه وقتی شعار تندم میده و محکمم داد میزنه، ولی بعدن میگه بابا نمیشه، حالا ما یه چیزی گفتیم، فکر میکردیم مثل چیزی یه فکر میکردیم رفتیم نه بابا. این دل تو دلش احساس خضوع میکنه، یعنی احساس میکنه طرف واقعا قویه، ابر قدرته، این حالت استکانته. اینا آدم رو دچار خستگی و ضعف و انزوا و عقب نشینی و اینا میکنه. آدم تا وقتی که سطح علاقه ها، سطح درک، سطح تعلقش پایینه زود جا میزنه. این اصلی ترین حرفیه که ما تو این سه شب میخواستیم بزنیم و زنیم. آدم های شل آدم هایی هن که ببین هر چی علاقت به سمت عالم ماده میره، ماده و مادیات، پول و قدرت و ریاست و ثروت و شهرت و اینا، آدم شکست پذیرتر میشه، آسیب پذیرتر میشه، شلتر میشه، سستتر میشه. خاصیت اینا اینه، خاصیت عالم ماده اینه. دلی که به این تعلق پیدا میکنه شله، بعد زود خسته میشه، زودم سیر میشه، هم زود سیر میشه، هم زود خوشحال میشه، هم الکی خوشحال میشه، هم الکی ناراحت میشه. میبینید دیگه، میگن آقا فلانی و فلانی با هم دست دادن، آخ جون بریزیم تو خیابون برقصیم، حالا وایسون تهشی میشه، نه دست دادن با هم تمومه، بعد میان میزنن میرقصن، میگن حالا فلانی گفته میام پاره میکنم، آقا بدبخت شدیم. بابا نه، اون وقت دست دادن جفتگیر شد، نه وقتی که پاره کرد جفتگیر شد، کلن همین آماده است، آماده به فناه. زود هم اونجوری هیجانی، هم اینجوری هیجانی، هم اونجوری توهمی، هم اینجوری توهمی، کلن تو تخیلاته. اینجور آدم تو آدم که تو تخیلات زندگی میکنه خیلی آسیب پذیره. بیشتر خستگی های ما به خاطر همین هاست. حالا من دیگه نمیخوام وارد یه سری مباحث دیگه بشم، میشه اینجا وارد مباحث شد در مورد ازدواج و بعد ازدواج و اینا. بعضی ها زود دل میبندن، زود دل میکنن، زود عاشق میشن، زود نفرت پیدا میکنن. بعد یکی از علل اصلی طلاق که همینه که آه زود از دلشو زده دیگه، خسته شد، نمیخواد بره دادگاه، میگه اون چیه، میگه نمیخوام من آقای قاضی اینو، نمیخوامش، دوستش داشتم الان دیگه دوستش ندارم، نمیخوام. چرا آدم ها دل سرد میشن؟ چرا دل زده میشن؟ چرا خسته میشن؟ سطح علاقه وقتی پایینه اینجوریه. بعد رنگ و لعاب دیده دیگه، یه چهره خوشگل و ترتمیز دیده، خب اینی که تو خیابون دیده، اینی که تو دانشگاه دیده، بعدن میره تو خونه شب میخوابن صبح پا میشه که اون همون هلویی که دیگه دیده که نیست که، یعنی یه لولوه دیگه، هلو نیست. اون هلویی که تو دانشگاه دید دیگه رفت شب خوابید و همه اینا پاک شد و بعد صبح میشه موها همه سیخ شده و چشا برم کرده پف کرده، اینو نگاه میکنه، اون دانشگاه چیز دیگه نشون دادی به ما، اون چیز دیگه بود، این چه این شکلیه، نه من باید برم یه خوشگل دیگه پیدا کنم. هی روی رو دستش زیاد، افسردگی میاره، دلزدگی میاره، خستگی. چه ما روایت داریم آقا اصلا یه بخشی از کنترل چشم همینه دیگه، کنترل چشم فقط نگاه به نامحرم که نیست. ولا تمدن عینک الا ما متعنا بهی از واجن من هم زهرت الحیات الدنیا، به اینا که دادیم به این و اون امکانات دنیاوی اینقدر نگاه نکن، افسردگی میاره، خستگی میاره. اینی که داری رو دیگه قدر نمیدونی، اینی که داری رو دیگه دلتو میزنه. آمار گرفتن گفتن بیشترین حد، بیشترین یعنی بیشتر کاربرای اینستاگرام تا دچار افسردگی هن، چیزی حدود 80% یا خفیف یا ثقیل، یا افسردگی مزمن دارن یا افسردگی سبک. حتی بهترین ماشین هم داشته باشه، اون ماشینی که الان این عکسشو آپلود کرده، کپشن کرده، این یه چیز دیگه است. همیشه خب موقع همسایه قازه دیگه، من موقع همسایه است. بعد تو بهترین ماشین هم که نشسته خدا این هم شد ماشین، اه حالا 2 میلیارد پول ماشینش ها. فضای رقابتی این شکلیه، دلشو میزنه. خوشگل‌ترین زن دنیا رو هم داشته باشه، اونجا میاد بقیه رو میبینه اصلا به چشمش دیگه نمیاد. بله؟ حالا شما نمیدونم دستون تو کاره یا نه، خبر ندارم، بله قاعدتا میدونید دیگه دارم چی میگم. بهترین امکاناتو داشته باشه، وقتی یه چیزی رو دسته میاد یه سن دیگه نمیدونه چرا حس نداره، این مثلا هیچ لذتی نمیبره از این خونه که داره، از این امکاناتی که داره، از همسرش، از شغلش. این هم شد زندگی، این هم شد فلان. همه هم همیشه هم همه جا بیرون از اینجا رنگیه دیگه، همه خونه ها، همه زندگی ها رنگیه. زن همه دستپختش خوبه، زن همه یه زن ها غیر از زن من آبگوشتشون بهترین آبگوشته، مرغشون بهترین مرغه، قرمه سبزیشون بهترین قرمه سبزیه، اصلا همش دارن همه تدیگ ماکارونی میخورن، ما این که اینجا داریم کله جوش میخوریم. همه زندگی ها رنگیه، زندگی ما سیاه‌سفیده. اه اینم شد زندگی، گندش بزنه. خب یه دو روزم برو با اونا زندگی کن، با اونا که زندگی نمیکنه، با عکساشون تو اینستاگرام زندگی میکنه. عکساشون تو اینستاگرام هم همه خوشگلا و آنتیکاست دیگه. کسی صبح از نیمروی سوختش که عکس نمیگیره بذاره تو اینستاگرام. یه کله پاچه اگه رفت ترقبه خورد، اونو نمیدونم حالا ترقبه کله پاچه داره یا نه، خیلی در جایه نیستم. شیشلیکای چیچی حاج مهدی شاندیزی چیچی این عکسش میذاره اونجا، رفت شیشلیکش رو زد. بعد شما این پوستر رو که نگاه میکنی فهم کنید دیگه هر روز داره با زن و بچه شیشلیک میزنه. این هم شد زندگی، حالا من باید سگ دو بزنم صبح تا شب، بودو هم تش یه فلافل نمیتونم بیرون بگیرم برای زن و بچم. اینا رو ببین، اما شیشلیک، این هم شد زندگی، این هم شد شغل، این هم شد کار. بعد کسی دیگه از شغل خودش لذت نمیبره. این ببین روزی 4 ساعت کار میکنه، آخر هفته هم شیشلیک. ما روزی 12 ساعت کار میکنیم، فلافل هم نمیتونیم بخوریم. این خستگی میاره. فضای رقابت این شکلی وقتی میشه، رو دست همه همیشه یه چی بهتر هست، همیشه. اینو داشته باش، این قاعده فرمول رو داشته باش، برای زندگیت میخوره. هر چی داری بدون از این بهتر هست. به برخی رفقا میگفتم زن گرفتید فکر نکنید امام رضا فقط تا وقت زن گرفتنه، یه حاجت مهمتر بعد ازدواج بعد داشته باشی باید بری از امام رضا بگیری، این داشته باشی به دردتون میخوره. اکثر اینو حواسشون نیست، فقط میرم امام رضا میگن یا امام رضا ما زن میخوای. نه، یه دعا بعد زن گرفتن یه دعا داره، این تو مفاتی نیومده، این من بهت دارم میگم، دعایی که تو مفاتی نیومده، عاشق عباس قومی نیست، نه شیخ، نه عباس، نه قومیه، ولی شیخ، حالا یه شیخ یه جای دیگه از این چند سال قوم بوده، حالا شما هم فرض کن قومیه، یه شیخ قومیه. دعاش هم اینه، میره حرم امام رضا، زنی که گرفتی میگه یا امام رضا، هر چی علاقه، هر چی زیبایی، هر چی کمالات نسبت به زنهای عالم میشود داشت، قرار بده در همسر خودم. دعایی که مجرب و جدن، اینو برید بخواید پشت پنجره فلان، از اون زنه مهمتره. زنشو فقط از امام رضا میگیره. ببین من برید بگه امام رضا میدونم این رو دستش خوشگلتر از این هست، خوش اخلاقتر از این هست، با کمالاتتر هست، شما کاری کن که من اونا دیگه به چشمم نیاد، احساس کنم از زن من خوشگلتر تو این عالم نیست، دست بختش بهتر نیست، خوش اخلاقتر نیست، خوش مشربتر نیست. این حسه رو به من بده، خیلی مهمه ها. دل سردی میاره. ببین همیشه یه دونه بهتر هست، بهتری که میبینی دل سرد میشی نسبت به اینی که داری. همیشه یه موقعیت بهتری هست، الان مثلا ما هم اونا که میخوان دانشجو بشن دیگه دانشگاه آنتیک کجاست؟ شریف. من با بچه های شریف تو خود دانشگاه شریف صحبت میکردم، یکی از این بچه های مشهد تو تریا نشسته بود، میگه این بچه های مشهد خیلی برام بامزه بود، یعنی صحنه از این جلو چشمه، بچه های قاسم آباد بود. بعد بهش گفتم که با یه حالتی نشسته بود، گفت که حاجی داشت این قضاش همجوری با بیمیلی هم میزد مثلا صحنه رو برای تصویر سازی کن، گفت حاجی موندم چی کار کنم؟ گفتم چی شده؟ گفت انگیزه ندارم. گفتم خب مثلا یه جوری صحبت که احساس که مثلا مشروط شده داره میره داره اخراجش میکنم. گفتم خب چی شده؟ مثلا این بهمن یا اسفند بود
پارسال،
گفت کنکور ارشد دادم. گفتم بگم باید بگه که دیگه افتادم. گفتم خب گویی چی دیگه؟ رتبه 40 شدم، زبانه رو که همه رو زدم برگردم پیر. من یه نگاهش میکرم چی میخواد دیگه؟ گویی انگیزه ندارم، حال ندارم دیگه، اینم که 40 شدم دیگه چی کار کنم؟ مرد سمیزی چرا میخواد جای تو باشن؟ 40 شریف، یعنی دانشجو کارشناسی شریف بوده، بعد ارشد از خود شریف باز اقدام کرده، ارشد 40 شده باز خود شریف. بعد گفت میخوام ول کنم برم دنبال کار، دنبال کار میگردم، مشهد برم بگردم مثلا، نمیدونم تهران، نمیدونم. ببین ذات دنیا این شکلیه ها. امیرالمومنین فرمود دنیا همیشه شنیدنیاش از دیدنیاش قشنگتر، برعکس بهش، بهش دیدنیاش از شنیدنیاش قشنگتر. الان میگن رتبه 40 شریف، وای یعنی میشه من باشم؟ بیا این الان این گفتم به، یعنی داره با حسد نگاه میکنه میگه بای خدا ببین این داره آچارا رو جا به جا میکنه، داره کار میکنه، یعنی میشه من اونجا باشم؟ سه ذات دنیا اینه. بعد اون پروفسوره مثلا حسد میخوره به این دست فروشه، میگه خوش به حالش این شب میره خونه همین پولایی که گرفته مثلا گوجه ها رو گاری فروخته پولا برم داره، شب میره نون ناغ میگیرن دورو هم میخورن زن و بچه. من بچه هم فرستادم آمریکا، الان کالج داره درس میخونه. این گاری چیه هم میگه میشد من بچه هم برفستم کالج. خیلی جالبه، هر کی به اون یکی نگاه میکنه همه در حسرت میخورن، هیچکی از حال اون یکی خبر نداره، همه هم از اونی که دارن شاکی هم، همه هم دل سردن، هیچ کم حال نمی کنه با اینی که داره. خب چه مرضیه؟ مرض حب دنیاست، ذات دنیا اینه، هی در چرخشه، هی چون در چرخشه احساس میکنه یه جا دیگه هست که از این قشنگ تره. آره یه جا دیگه هست از این قشنگ تره، ولی تو دنیا نیست، بالاتره، اون بهشته. تو ایرانه مثلا مشهد فهم کنه بره تهران، چه خبر؟ میره تهران؟ نه من ببینم خود تهرانی ها میرن کرج، بعد میره کرج، نه اینجا هم شلوغه، بریم شهرهای خلوت، بریم شمال چالوس، بعد میره شمال، میره تازه شمالی ها در بدن دنبال مشهد هم. من شمال بالا منبرم گفتم ما همه جا میخواییم بگیم بهشت ایران میگیم شمال، برای شما بگیم کجا؟ گفتن مشهد. مشهد برای اینا یونیکه. بعد مشهد باز میگه نمیدونم اون ور، باز میگه نه بریم اصلا خارج، هر جا فقط خارج باشه، خارج داخل، از این داخل خارج باشه، هر چی باشه. گو الان دیگه این جایی که بدون ویزا میگرفتن مثل قرقیزستان و اینا، انقدر که از ایران پناهنده شدن دیگه ویزاشو دارن برمیگردونن، میگه فقط بریم قرقیزستان هم شده بریم، فقط ایران نباشه. بعد میره، بعد مثلا میره کانادا، نمیدونم میره کجا دیگه. الان از کانادا بهتر که نداریم، داریم؟ نمیدونم، بعد که من در جریانم، حالا ما ماجرایی داریم، بگذاریم، من خاطراتی میخواستم براتون بگم، وقتمون چون جواب نمیده رد میشم. بعد اونجا هم که بره تازه میگه آقا ایران، باز میاد ایران میگه نه کانادا، باز میره اونجا نه بریم آلمان، آلمان نه، میگن این در اروپای غربی مثلا، باز میگن نه اروپای شرقی، اصلا آقا میگن استرالیا یه چیز دیگه است، همجور میچرخه. یا ببین بهش، اونی که دنبالشی بهشته، همجا که از قلبشو بده از پایین شهر بریم بالا شهر، بعد میریم بالا شهر میگه اون پایین شهر لوتیگری هاشون خیلی خوب بود، هم برگیریم پایین شهر، بعد میگه بالا شهر کوچه ها عریض طویله، گنده از گشاده، اینجا تنگه، همیشه هم هر جا یه چیزی داره. ببین دنیا اصلا همینه، خستت نکنه، این ذات دنیاست. بذاره بچه بخونم براتون. میفرماید که امیرالمومنین فرمود من زهد فی دنیا استراح قلبه و بدنه. کسی که نسبت به دنیا بی‌رغبت باشه، نسبت به دنیا، دنیا چی شد؟ همین مادیات، همونه که تموم میشه، همونه که میگذره، همونه که میره. کسی که نسبت به اینا بی‌رغبت باشه، قلب و بدنش آرامش داره، راحت، استراحه، راحته، نشاط داره، سر حال، کوکه، کیفوره، استراحه، راحت. بقیهش داشته باش. و من رقب فیها، هرکی رغبت نسبت به دنیا داشته باشه، تعب قلبه و بدنه، تعب، خسته میشه دلش و بدنش، بدنش هم همش خسته است. هرچی مشتمال میدی، هرچی استخ میره، هرچی پینتبال میره، هرچی رالی میره، هرچی آرشگاه میره، هرچی میره، هر جا فرق نمیکنه، همینه. آچه ما سرحال نمیشیم، ببین مکان رو خیلی نباید جا به جا کنیم، مکانت، مکانت جایگاه قلب، اون رو جا به جا کن، دلت رو جا به جا کن، ببین از تو دنیا درش بیار برش بوده تو آخرت، سرحال میشه دل، اینجا در بیار سرحال میشه، اینجا همین بدون خبری نیست، اینجا چیگه همینه دیگه، زندگی دنیا همینه. یه 20 سالی اجباراً تبعید شدیم، 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال، خدای نکرده 100 سال، 100 سال به تحمل کن. حالا به بعضی که میگه آقا انشالله از 120 باید شروع کنی، انشالله 120 سال، از 120 سال شروع کنی کفشه، میخواد 10,000 سال بمونه بنده خدا. به بعضی من بگه آقا خدای نکرده 20 سال، میگه 20 سال چه خبره، بگه 2 سال، 2 سال هم زیاده، من یه سری کار دارم انجام بدم، یه ساله بسته، دل اصلا اینجا نیست، جای دیگه داره زندگی میکنه، باید اصلا اینجا خستگی نداره، از چی میخواد خسته بشه؟ ببین آخه ما خستگی همون یا از خوبی های دنیا شد، از بدی های دنیا، جفتش خستگی آوره، بدی های دنیا که اون معلومه خستگی آوره، رنج دیگه، اذیتت میکنه، خوبی هاش چرا خستگی آوره؟ چون باید خودتو بکشی که اینو نگرش داری، این هم خستگی آوره، تازه یه فیلم خوب بازی میکنه و خودشو بکشه که از اون لول فیلم پایین نیاد. من الان دیگه آرتیست درجه یک شدم، دیگه فیلم سطح پایین هم بازی کنم، نرخونم هم بشکنم، از من توقع دارن، هی و زور بزنه تو موقعیت خودشو نگرده، بعد میده داره افول میکنه، مثل اینه که یهو گل میکنن مثل تو فضای مجازی، یهو 5 میلیون فالوور پیدا کرده، حالا باید زورشو بزنیم 5 میلیون رو نگه داره، تا حالا داشت زور میزد بشن 5 میلیون، حالا باید زور بزنیم 5 میلیون نگه داره، همش زوره. ببین دنیا اصلا همینه، بدی ها و خوبی ها شیره، باید زور بزنیم، زور بزنیم خسته میشه دیگه، کی خسته نمیشه؟ کسی که زور نمیزنه، میگم فالوور نداری، میگه ای جونم، میگه فالوور داری، میگه ای جونم، رفتم ای جونم، اومدم ای جونم، رفتن و اومدن ای جونم، رفتن دیگه نیومدن به درک ای جونم، هی میرن و میان ای جونم، من با اینو کار ندارم، من با این چیزی که کار دارم، حواس من چه پرت میکنی، من زندگی ما میکنم، دل اینجا نیست، از اینکه کار نه. آقا ما طرفدارامون مثلا ناراحت شدن، اینا اینجوری شد، اون اونجوری کرد، اینا اینجوری گفتن، در مورد ما چی فکر میکنن؟ قضاوت ول کن، تو رو قرآن زندگی تو کن، چی کار داشتی میکن؟ به درک چی میکن؟ من تعریف کردم، به درک تعریف کردم، چی اصلا از مردم گیرم میاد؟ چی با تعریفشون گیرم میاد؟ چی با فوششون از دست میدم؟ دیگه تو بردو بیبر جای دیگه زندگی کن، دیگه خسته نمیشه، خستگی مال این دنیاست. ببین پس هم بدیاش خستگی آوره، هم خوبیاش. دیدی خوبیاش هم باید بدوی نگرش داری، بعد تازه به هر خوبی که میرسی یه خوبی بهتر هست، به هر خوبی که میرسی یه خوبی بهتر هست. مثال دانشگاه شریف رو زدم برات دیگه، تازه میری شریف میبینی همه رفقات دارن اپلای میشن، تازه اپلای میشی میبینی آمریکا اپلایش مثلا با اروپا فرق میکنه، اروپا هم مثلا بلژیک اپلای بشی، فرانسه اپلای بشی، بعد فرانسه هم که ظرفیتش محدوده، بالاخره از همه بچه های کلاس که همه نمیرن فرانسه، دوتشون هم میرن سوئیس مثلا، و سوئیس میری میخوای زور بزنی بری فرانسه، فرانسه میری میخوای زور بزنی بری آمریکا، آمریکا میری میخوای زور بزنی بری ناسا، همیشه یکی بالاتر هست. بعد همیشه هم یه جوری که بالاخره ظرفیت محدوده دیگه، ناسا چند 10000 نفر میتونه توش بشه، نمیدونم اصلا کلا ناسا چقدر داره، اصلا تو بشو رئیس مایکروسافت، تو اصلا بشو خود اپل، اصلا تو خود استیو جابز، چی بگم دیگه، تازه باز زور بزنی نگرش داری، رقابت شدیده. میگفت ژاپن و آمریکا انقدر رقابت تنگ و تنگه، 10 ساعت برق آمریکا بره ژاپن از آمریکا جلو میزنه، شهیده دیگه، معروف زمان مثل معروفی، چقدر باید زور بزنی 10 ساعت برق نره، 10 ساعت برق بره، چقدر باید زور بزنی نگرش داری. کلا دنیا همینه، همش با زوره، زور زدنه، جون کندنه، همه هم همینه. دیشب بهت گفتم مسیر حق فقط اینجور نیست، آیهشو نخوندم براتون دیشب، توضیحشو دادم که هر وقت احساس که داری خسته میشی بدون مسیر باطل هم بری، همین خستگی ها رو داره. حالا آیهشو براتون بخونم، میفهمونه که سوره مبارکه نساء 104، ولا تهنوا فی ابتغاء القوم، سوس نشو وقتی داری تو جنگی درگیری با جبهه رقیب، خسته نشو، ان تکونوا تعلمون فانهم یعلمون، اگه تو خسته میشی اونا هم خسته میشن، خیلی قشنگه، کما تعلمون، همین خستگی رو تو هم ندارن. داعشی ها مثلا توف میندازن میره دیوار دشمن رو مثلا میکنه، یا میرن میکنن مثلا یه چیزی دارن میزنن زمین میشکافه میره، نه بابا میرن تونل میکنن. بعضی جا میگه آقا 5 کیلومتر تونل کندن، 5 کیلومتر دیدی یعنی چی؟ جون کندن، اینا هم دارن جون میکنن، همه دارن جون میکنن، اون ولیش هم داره جون میکنه. بعد میگه و ترجون من الله مالا یرجون، تو یه امیدی به خدا داری که اون نداره، تو یه امام رضا داری که اون نداره، تو یه امام حسین داری که اون نداره، تو یه چیزی داری که اون نداره، و اینه خستگیهاشو اون هم داره، همه جای دنیا همینه. فکر میکنم مثلا اینجا برای زندگی میره بنزین بزنه مثلا انقدر پولش میشه، اونجا میرن بوس میدن مثلا ماشیناشون پر باکه پات ماشین پر بنزین میشه. نه بنزین همه جای دنیا از ایران گرونتره، ایران با همه این تورم و مشکلات و اینا یکی از ارزون ترین بعد از ونزوئلا، اونقدر که عمر دارم کشور دوم ظاهرا ارزون ترین بنزین دنیاست. اینا هم هست، همین مشکل جای دیگه هم هست. حالا من آمار اطلاعات دیگه براتون نمیدم از کشور اروپایی، حرف زیاده، همه جا همینه، سختی ها رو همه دارن. بعد تو یه قله میخوای برسی که این شیرینش میکنه سختی ها رو برات، خیلی به قله نمیخوام برسه، این فهم میخوام نمیره، همه سختی ها رو داره تعمال میکنه که نمیره، تو داری سختی ها رو تعمال میکنی که عزت پیدا کنی، یه تمدن دیگری تو عالم ایجاد بکنی، یه دوران دیگری بسازی، خیلی شیرین ترش میکنه. ترجون من الله مالا یرجون، اصلا جهاده که خستگی آدم رو در میبره. بسید چند جمله از امام خمینی براتون بخونم، اتاق فرمان یه چند دقیقه به ما وقت اضافه بتونن بدن خیلی خوب شد، شب آخر ما در میریم میریم دیگه پیدامون نمیکنیم. خیلی قشنگه، ما از جنگ فراریم دیگه. من ادبیات دفاع از جنگ و اینا نیست، معلومه دیگه کی از جنگ خوشش میاد؟ هیچ، جنگ خرابی میاره. ولی هیچی، من فقط جملات امام خمینی گوش بده. امام خمینی اول جنگ 8/7/59 روز آغاز جنگ کی بوده؟ 31 شهریور، یه هفته بعد جنگ. خیلی قشنگ، اصل جنگ که واقع می شود ولو تحمیلیست این جنگ، لکن جملت امام خمینی داشته بود، لاکن داره، اصلا هر جو لاکن شدی مال امام خمینی. لاکن جنگ وقتی که واقع می شود، انسان را از آن خستگی و از آن چیزهایی که سست می کند، انسان را از آن سستی ها و خستگی ها بیرون می آید. یکی هم بریم به جنگیم خستگیمون نره. جالب نبود الان این جملت از امام خمینی؟ جالب ترم میشه، بقیش داشته باش. فعالیت میکنن جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکنن. در استراحت و در راحت و در این امور انسان هی کسل میشود، هی خمود میشود، قوای انسان خمود میشود. خصوصا آنهایی که به عیاشی عادت دارند یا به رفاه عادت دارند، آنها دیگر بدتر خواهند شد. لکن وقتی که جنگی در کار می آید و حماسه وجود پیدا می کند و تاریک می شود شب و روشن می شود روز و توپ انداخته می شود و اینها، انسان را از آن حال خمودی و از آن حال سستی بیرون می کند و انسان آن واقع خودش را که فعال است و متحرک، آن واقع را بروز می دهد. خوبه. این چه نگاهیه به زندگی؟ بعد با این نگاه میگه آقا تحریم میشیم، چه خوب تحریم میشیم، بیشتر کار میکنیم، خستگیمون در چی عادت کردیم به مفخوری؟ بده برام زشته. همین جمله دقیقا امام داره، میگه که ما بعد دست آمریکا رو ببوسیم که ما رو تحریم کرده. مال چه سبک زندگی؟ مال چه مدل زندگی؟ اصلا کی میفهمه اینو؟ آقا همین ملت بدبخ میشن، اینا رو میگین کمر ما میشکنه. ببینید از جنس حرفای دیشبی که آدمای مدین، آدمای کوفه و امام حسن، اینا از اون جنس داری حرف میزنی. امام خمینی از این جنس نیست. آیت الله عراقی رضوان الله علیه رد میشد در یه آتلیه عکاسی اول انقلاب یا قبل انقلاب، به نظرم اول انقلاب بوده، آدم اهل قلوبی نبوده، اونجور انقلابی از بلای شعب و شیشجیب هم نبوده. آیت الله عراقی رد می شده، میبینه عکس امام خمینی زدن جلوی در عکاسی، دیگه عکس می زنن، ایشون نگاه میکنه به این که همراهشون بوده، میگه که این آقا اگر کربلا بود میشه شهید 73، جنسش از جنس شهدای کربلا. امام خمینی اینجوری داره حرف زده، نگاهش اینه، میگه اصلا جهاد نباشه خسته میشی، احساس خستگی میکنی، یکم جهاد کن تو زندگی، جهاد کنی خستگیت برطرف میشه. یکی از رفقا که مسئول کاروان بود پیاده روی، انصافا سخت بود، یعنی من دور نگاه میکردم خسته میشدم، کارا اینو میدیدم خسته میشدم. 150 تا دانشجو برداری ببری تو این شلوغی پیاده روی اینا، بعد موکب بگیری، بعد جو هماهنگ کنی، اتوبوس بگیری، رفت آمد خیلی درگیره. میگم من جدا از پیاده روی فقط روزی تقریبا 10 کیلومتر رفت و آمدم بود برای هماهنگی ها و کارا و اینا. بعد میگه حاجی باورت نمیشه وقتایی که راه نمیرفتم خسته میشدم. این یه مدل دیگه از زندگی آدم شروع میشه. تو جهاد اصلا این یه چیزایی داره درت فعال میشه، یه قوایی داره شکل میگیره، یه انرژیایی داره آزاد میشه. آدمایی که اهل جهادن اصلا خستگی نمیفهمن یعنی چی، اصلا یه شیرینی داره. تست کنی. من یه رگه هایشو تو زندگی خودم احساس کردم، حالا نمیگم به شما چون ریا میشه که ممکن چشم بخورم. بعد قشنگ میبینم وقتایی که سر آدم خلوت میشه آدم کسله. حالا مثلا این هفته رو سر ما خلوت بود، به نسبت حالا ما سر ما خلوت میشه، مثلا یه هفته تعطیل میشیم دو سه جلد کتاب آماده میکنیم برای چاپ. حالا حتی گرون شده به چاپ نمیرسه، فقط آماده میکنیم، پولش نیست که چاپش کنه. بعد وقتی دیگه نه، مثلا روزی معمولا اینجوری که روزی 5 6 ساعت حداقل تدریس و سخنرانی داریم هر روز در هفته، دیگه حالا مطالعهش به کنار و مشاوره به کنار و اینا. بعد برام پیش اومده شب مثلا رفتم پشت در یخچال آب بردارم بخورم، این دو سه بار همین این حالت پیش اومده. بعد چشم وا کردم نصف شب دیدم که من پشت در یخچال خوابم برده، اومدن متکای بشن زیر سرم پتو رو پهن کرد. این اسب اصیل عربی میگن انقدر راه میره که میمیره نمیخوابه. حس اون اسب به من دست میده بشه. آخو اینقدر مزه میده وقتی بیهوش میشی، یه بار تست کنی. اصلا من تازه فهمیدم این که میگن مثلا یه حیوان دو حرفی لذت برده غلط، ما بگن مثلا اسب لذت میبره، اسب اصیل اون واقعا لذت رو این میبره، انگار بری که بمیری خیلی حال میده، از خسته نمیشه. آدم وقتی کار نمیکنه خسته میشه. و جهاد، جهاد اصلا یه چیز دیگه است، یه نوری داره، یه طعمی داره، یه برکتی داره، خستگی زداست. یکی دیگه چیزایی که آدم خسته میکنه، اینو سریع بگم و بریم دیگه تموم کنیم، اهداف کوتاه مدت و پیروزی های مقطعی. خیلی جالبه، اینو آدم خسته میکنه. اهداف کوتاه مدت داشته باش، ولی پیروزی های کوتاه مدت برات شیرین نباشه. یه حرفی که زدم خیلی مهم بود، خیلی مهم بود. بیشتر رکود توی ترم یک دانشگاهی، همه زورش رو زدی که دانشگاه قبول میشه، همه زورش رو زدی برای کنکور، بعد کنکور که قبول میشه دیگه حس نداره، تا بره مثلا یه چیز ویژه‌ای باشه، یه المپیادی باشه، یه ماجرایی باشه. پیروزی های کوتاه مدت آدم خسته میکنه، آدم دل سرد میکنه، دیگه تموم شد دیگه، ما بردیم. مثلا انتخابات ها دیدم، انتخابات فعالیت میکنم، بعد انتخابات که میشه دیگه 4 سال استراحت میکنم، من 100 روز دویدم دیگه چه برم 4 سال استراحت کنم. برعکس با شما 4 سال کار کن، 100 روز برو استراحت کن، رأی آقا من تضمین میکنم رأی تو میاری، سه شیف کار میکنه و دیگه تموم شد. مشکلیه واقعا، مخصوصا تو مملکت ما عمده اینجوره که رؤسای جمهور دوره دوم که میرسن دیگه حال ندارن، دیگه انگیزه نداره، میگه من که رأیمو گرفتم، دور بعدم که نمیخوام رأی بیارم، اون چیکار کنم، بعد چیکار کنم؟ ای خدا، ببین اون افقای بلند چه توی فضا نیست. رأی گرفتین میگه تموم شد، روی اینا رو کم کردیم میگه تموم شد، این وری اون وری هم نداره، همه طیفی همین حالتو دارن. امام خونی جمله‌ای دارن، اینم براتون بخونم خیلی جالبه. امام اول انقلاب میگه من از یه چیزی میترسم. چند وقت قبل این جمله رو من به یکی از نمایندهای مجلس گفتم که یه کوچه اونورتر از شما میشینن، کوچه بغلتون میشینن، بعد انزلشون اینجوری نگه گفت واقعا از امام خونی گفتم، گفت چقدر عجیبه این جمله، خیلی قشنگ این جمله از امام خونی. دیگه حالا یه جمله از امام خوندیم، یکی دیگه هم بخونیم، اول توضیحشو بدم بعد جملهشو بخونم. پس چی شد؟ یکی از عوامل خستگی اشباع شدنه، اشباع میشی، هدفت کوچیکه، مقطعیه، بهش میرسی دیگه سیر میشی، ارضا میشی، دیگه حوصله ریسک نداری، حوصله پریدن نداری. خیلی حال مندم، تازه وقتی مشهور میشه شل میشه، تا قبل اینکه مشهور بشه داشت سه شیفت کار میکرد، هم که به شهرت میرسه دیگه شل میشه، دیگه من بچه کار کنم، دیگه مشهور شدم دیگه، از این به بعد تازه بخواد کاری بکنه برای حفظ شهرته، آبروه یه وقت لکه‌دار نشه، خراب نشه، بعد تازه محتاط‌تر و محافظه‌کارتر و اینا هم میشه که وقت خراب نشه، تا حالا که باکی نداشتیم میزدیم میرفتیم. خیلی مصیبته اینا، اینا دیگه مال جنس ما هاست دیگه. خستگی هنگام پیروزی این از همه بدتره، خستگی هنگام پیروزی از خستگی بعد شکست خیلی بدتره، تویش کنش آدم نمه خسته بشه، ولی خستگی بعد پیروزی خیلی بده، اینو دیگه هیچ کارش نمیشه کرد. بعد همچین فیتیل پیچت میکنه خدا، میزنه از سه زاویه به شیش قسمت مساوی تقسیمت میکنه، بعد دیگه نمیتونی پاشی، تو شکست فهمیده بودی باختی، میفهمی باید کاری بکنی، فقط میبینی حسش نیست، بعدا ممکن حسش بیاد. اینجا باورت نمیشه که الان یکی میخوری، میگه ما بردیم دیگه چی میشه، بعد یکی حسابی میخوری له میشی و تو هیچ کار نمیتونی بکنی. خستگی بعد از پیروزی، جمله امام خمینی رو داشته باش. اینو بگم یکی دو تا نکته از امام رضا تمام، خیلی قشنگ. امام خمینی باشه کم رفیق شید، خوبه از زمد بخونید آثار امام رو، کتاب چهل حدیث امام رو بخونید، کتاب اخلاقی، اخلاق دنبال اخلاق و عرفان میگه، چهل حدیث، جنود عقل و جهل، دعای سحر، سوره حمد، فوق‌العاده است آثار امام. امام واقعا یکی از شخصیت‌های برجسته طول تاریخ شیعه است، رهبر شدنش حجاب شده نمیذاره ببینیمش. واقعا یکی از علمای طراز اوله، نگاهش نگاه ویژه است، علمش ویژه است، ذکاوتش، بصیرتش، فهمش، دقتش، عظمت معنویش. این جمله رو داشته باش، چقدر عظمت میخواد. آقا این جمله 17/1/58 یعنی احتمالاً یه روز یا دو روز قبل اعلام شده نتیجه رأی‌گیری رفراندوم چند درصد به جمهوری اسلامی آری گفتن؟ 98 خورده‌ای. به امام گفتن 98 خورده‌ای، به شما آری گفتن. حالا جمله امام رو داشته باش، چقدر این مرد بزرگه. اگر خدای نخواسته این روحیه را از دست بدهیم، خودمان را حالا پیروز بدانیم و هر کدام برویم سراغ کار خودمان. انسان تا توی راه دارد میرود، قدرت دارد، کلشو گوش بده. این کاروان ها تا توی راه دارن میروند، قدرت دارند و وقتی به منزل رسیدن قدرتشان تمام میشود. روحیه انسان هم اینطوری است. شما سوار اتومبیل شدید و از شهری به شهری رفتید، اگر انسان مقصدش 10 فرسخ است، در سر 9 فرسخی رو به خستگی میرود. وقتی میرسد آنجا دیگر افتاده است. ما اگر اعتقادمان این باشد که دیگر این باشد که پیروز شدیم، دیگر رو به سستی میرویم. 2 روز بعد از اعلام پیروزیه، ما هنوز پیروز نشدیم. این جمله از آن خمینیه. ما مانع ها را حالا یک مقداری رفع کردیم، ریشه هاشان هم هنوز باقی است. انقلاب ما فقط انقلاب سیاسی بود، ساختار یه مقدارش رو فقط تونستیم تغییر بدیم. شاه رفت یکی آدم خوب جاشونه، خیلی کار ده. من انقلاب آموزشی نکردیم، انقلاب فرهنگی نکردیم، انقلاب علمی، انقلاب اقتصادی، پیروز نشدیم ما. جشنشو بگیم 22 بهمن، نمیخوام دلتو بشکنم، ولی جشن 22 بهمن میگیم شاه دیو شو بیرون رفت، فرشته دیو رفت، فرشته جاش اومد. ولی هنوز ساختار مال دیوه. حقوق 50 میلیونی که مال فرشته نیست که، حقوق 80 میلیونی حقوق نجومی که به فرشته نمیخوره. ما پیروز نشدیم. چه فهم می‌کنی پیروز شدیم؟ بعد تازه یه دیگه فهم می‌کنم پیروز شدیم، بعد میگم آقا چه کار کردید برای ما؟ ای مرد حسابی، هر مثلا کاریم بعد بینج به عقل ما کار کنیم با هم. تازه اول کاره. میگه آقا همه چی تموم شد، بگو ببینم چیکار کردی. بعد وقت سوال کردن نیست، وقت کاره، بعد بیا کار کنیم. پیروز نشدیم. یعنی این جمله خمینیه 17/1/58. یعنی چی شد؟ خیلی ها نمی فهمن اینا. اینی که نمی فهمن آدم خسته میکنه. اینجا هم خسته نشون، وقتی نمی فهمنت خسته نشون. یکی از معانی قریب القربا که در مورد امام رضا گفته میشه میدونی چیه؟ میگن امام رضا از شهر دور افتاد، از خانواده دور افتاد. امام از خانواده دور افتاد، موسی بن جعفر هم از خانواده دور افتاد، از شهر دور افتاد. به موسی بن جعفر قریب القربا نمیگن. برای چی به امام رضا میگن قریب القربا؟ چون شیعه نمیفهمید امام رضا رو، نمیفهمیدن چرا تا چیکار. من آوردم اینجا براتون، وقت نمیشه براتون بخونم یه چند تا از مواضع امام رضا که شیعه ریخت به هم. بزنین یکی شما بخونم، خیلی جالبه. امام رضا علیه السلام، این بحث باشه طلبتون، یه وقتی مفصل‌تر بشینیم صحبت بکنیم. دیروز بچه‌ها آستان قدس جلسه‌ای داشتیم، از من پرسیدن که شما طرح بده آستان قدس چه بحثایی مطرحش. من 7-8 تا طرح دادم بهشون. یکی این بود تا این مدل سیاست ورزی امام رضا خیلی غریبه، این کار کنه. بعد من پرسیدن چیکار بکنم، من مدلشو گفتم، چند تا روش بهشون گفتم چیکار کنم. امام رضا علیه السلام تو دوره هارون الرشید امام شد. دوره هارون الرشید دوره ابرقدرتی حکومت بنی عباس، موسی بن جعفر رو سالیان سال زندانی کرد، تو زندانم کشت، آب از آب تکون نخورد. بعد تا اعلام شد که امام رضا امامن، حضرت شروع کرد موضع علنی گرفتن علیه هارون الرشید. حالا موسی بن جعفر تو تقیه کار میکرد، پنهانی کار میکرد، زیرزمینی کار میکرد، گلخونه‌ای کار میکرد. نوبت امام رضا که رسید موضع علنی گرفت. من چند تا روایت فقط براتون بخونم، خیلی جالبه. شیعیان خالص امام رضا اومدن یه 5 دقیقه اتاق فرمان به ما دادن، یعنی ندادن ما گرفتیم 3 دقیقه کلنده اشکال نه. حالا من سعی میکنم تو 2 دقیقه اینو بگم، 1 دقیقه‌شم بریم روزه. شیعیان خالص امام رضا اومدن میگفتن که آقا این چه کاری بود کردی؟ محمد ابن سنان اومد گفت با این کار خود را برملا کردید و در جایگاه پدرتان نشستید، حالان که از شمشیر هارون خون میچکد. محمد ابن سنان گفت آقا در شمشیر هارون خون میچکه بعد شما اومدی اعلام امامت میکنید؟ آقا که اعلام امامت نکرد، گرفتن کشتنش تو زندان، تو زندانم بود، بعد شما آزاد آزاد وای میسید علیه هارون الرشید سخنرانی میکنی؟ یه تعداد دیگه اومدن گفتن که شما با این کارا داری همه رو هلاک میکنی. یه تعداد دیگه اومدن، همه اینا رو آدرس و رفرنسش رو دارم. یه تعداد دیگه اومدن گفتن که شما مثل پدرت و جدت ساکت باش، تقیه کن، سکوت کن، داده میداد نکن، موضع علنی نگیر. یه ده گفتن آقا دین اهل بیت مگه اصلا تقیه نبود؟ تو چرا دست از تقیه برداشتی؟ بعد امام رضا میفهمه قصه نخورین، چیزی نمیشه. دوره هارون رد کردن، به دوره مأمون رسید. به دوره مأمون که رسید امام رضا سکوت کردن باز. بعد باز اینا میمونن گفتن دوره هارون الرشید سر صدا کردی، حالا که انقدر قدرت داری بعد حرف بزنی سکوت کردی؟ بعد حضرت ولایت عهدی رو با شروط پذیرفتن، دیگه همه صداشون در اومد. آقا وقتی که بعد سکوت میکردی داد زدی، الان که وقت داد زدن سکوت میکنی؟ پاشو رفتی تو کاخ، رسما میمدن مسخره میکردن امام رضا رو، توهین میکردن. این چه تیپیه؟ این چه لباسیه؟ اشرافی شدی تیپ میزنی کاخ میری؟ نمیفهمیدن امام رضا رو، غربتش اینه، غریب الغرباء. وقتی هیچکی نمیفهمتت خسته نشو، این خیلی سخته. این از همه اون خستگی ناپذیری هایی که گفتیم سخت داره، بعدا میفهمدت. امام رضا تنها امام ما بود که حتی شهادتش جوری بود که قابل فهم نبود، تنها امامی که با قربت به این معنا کشته شد. میدونین چرا؟ امام رضا یه جوری شهید شدن که شیعه نفهمه امام رضا شهید شدن. این داشته باش عجیب، تنها امامی که نمیخواست از شهادتش با خبر بشن. امام حسین رفت رسما یه جوری شهید شد که همه با خبر بشن. موسی بن جعفر وقتی میخواستن دفن بکنن، جنازه موسی بن جعفر به تکلم محضر فهمون من به مرگ طبیعی نمردم، منو کشتن، به اینه که اطراف حضرت بودن. امام رضا علیه السلام یه جوری شهید شد کسی نفهم. میدونی چرا؟ بیرم ماجرا مفصل داره دیگه، وقت نشد براتون بخونم. حضرت دیدن شیعه احساساتش تبلور کرده، هیجانیه، از شهادت امام رضا با خبر بشه، قیام میکنه. قیام اگه بکنه مأمون اینا رو صاف میکنه، چه شیعه نمیکنه. برای همین مخفیانه و ماجرای کاخ هیچکی نبود غیر از عباسلت. مردم نفهم، این که میگن مردم اومدن گل پاشیدن و اینا سند نداره، اینا سن خیالات توهمات، اصلا این حرفا نبوده. مردم کجا، اصلا مردم نفهمیدن که امام رضا کشته شده. بعد مراسم تشییع مخفیانه اول دفن کردن، بعد خبر دادن که امام رضا رحلت کردن. همونجا که کش دفن کردم امام رضا رو، که آره هارون الرشید هم دفن کرد، کس با خبر نشه، فقط عباسلت خبر داشت. از همونجا هم که عباسلت رو، یعنی همونجا که امام رضا رو دفن کرد، عباسلت رو فرستاد حبس. یک سال و نیم تو حبس بود عباسلت، هیچ کس عباسلت رو ندید، هیچ کی نفهمید. بعد یک سال و نیم فهمید امام رضا شهید شده، اونم تک و توک بعضی از اطرافی با خبر شد. شیعه رو حفظ کرد تو مجلسه. بعد به عباسلت هم تازه چجور میگه امام رضا، اینجاش داشته باش میچه جالبه، نمیگه من میرم منو میکشن، فهمون من رفتم برگشتم دیدی عبا رو سر کشتم، میگه با من حرف نزن. خیلی عجیبه ها، در حتی در حد عباسلت هم دیگه داره با رمز و کد حرف میزن. اگه رفتم دیدی عبا رو صورت کشیدم، دیگه خودت دیگه بدون با من حرف نزن. حالا حال عباسلت رو داشته باش، خود بذار جای عباسلت، با امام، با امام زمانه رفتی توی مدرسه، او بره تو پشت در نشستی، چشمت به اینه که برای میخواد بیاد بیرون، دل تو دلت نیست یارو با چه حالی میاد بیرون، چه وضعی داره. بعد میگه یهو دیدم در باز شد، هم عبا رو سر کشیده، هم یتمل ملو کتمل مل سلیم، مار گزیده. میدونی یعنی چی مارگزیدگی؟ میدونی یعنی چی؟ میگه دیدم مثل یک کسی که مار گزیده تشهی داره به خودش میپیچه، هی رو زمین میشینه، هی یکم بلند میشه، اصلا نمیتونه حرف بزنه. برای همین به من فرمود اگه دیدی ابو کشیده رو من حرف نزنه، اصلا نمیتونه ابو حرف بزنه، فقط داره به خودش میپیچه. مهلکترین سم میگه به اهل بد دادن. عزیزمون ببخشن دیگه، امشب یکمی طولانی شد، شب جمعه هم هست، محرم سفرمونم تموم شد، شب مزدمونم است، دو ماه نوکری کردیم، من که روز نوکری نکردم، کاری نکردم، ولی اینا دیگه خاندان کرم هم دیگه، امشب با امام رضا کار داریم. هر سمی به هر امامی دادن بین 3 روز تا 1 ماه تا 40 روز وقت بر تا سم اثر کنه. اینا که میگن ائمه مثلا شهید شدن، مسموم شدن، اینا سم رو 40 روز قبل دادن. اون روز مثلا امام صادق 40 روز کشید شهید شدن، امام باقر چند روز طول کشید. تنها امامی که سم به روز نکشید، رو ساعت کار کرد، امام رضا بود که سم رو که دادن به ساعت نکشید، چند دقیقه ای طول کشید که دیدن امام جواد علیه السلام اومد سر نازنین امام رضا رو به بالین گرفت. مهلکترین سم، سمی که این کبد و روده و همه رو تیکه تیکه میکنه، متلاشی میکنه. چه کردن با امام رضا؟ چه کردن با امام رضا؟ میگه من فقط دیدم یه آقای اومد، ما تو مبهوت عباسن اصلا چی شد؟ این آقا رفت برگشت به خودش پیچید، یه بچه اومد اصلا نفهمی چی شد، چه خبر شد؟ میفردم یه آقای اومد و یه بچه یه نوجوان یا کودکی سر این آقا رو به بالین گرفت، یکم حرف با هم زدم نفهمیدم چی میگن، فهمیدم اسرار داره منتقل میشه. بعد پلک این آقا رو بست، به من فرمود که عباسن یه گنجه ای اون گوشه اتاق برو بازش کن، وسایلی توشه بردار بیار. رفتم باز کردم، دیدم کفنیه، آبیه، کافوریه، صدریه، وردشم آوردم. حضرت فرمود اینا همه از بهش اومده، آوردن که پدرم رو با اینها غسل بدن. میگه تکی دیدم، غسل داد پدر رو، صدر زد، کافور زد، کفن کرد. لا اله الا الله، معطلت نکنم، شب جمعه است، بریم کربلا. معمولا گریز این شکلی نمیزنن از امام رضا، امشب اینجور گریز بزنیم. آب از بهشت آوردن، غسلش دادن، کفنش کردن. السلام علی المغسل بدم الجراحات. کی گفته حسین رو غسل ندادن؟ چرا حسین رو غسل دادن؟ نخوندیم اگه زیارت ناحیه؟ امام زمان میگه حسین رو غسل دادن، ولی غسلش فرق میکرد. المغسل به دم الجراحات، انقدر تو خون خودش قلتوندنش، با این خون خودش غسلش دادن، همه تن خونی شد، همه بدن خونی شد، شیب خضیب شد، این محاسن به خون آمیخته شد، این صورت تو خون قلتید، این بدن تو خون قلتید. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي علت بفنائك، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الأسر وعلى